تهران هست. برنامه بعدی هاشور هست که تقدیمتون میکنه.
باید میشه دختر خونه فرار کنه.
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
مهمترین علل گسترش و متعاقباً نابسامانی‌های مناطق حاشیه‌نشین کدامند؟ نهادها و سازمان‌های پاسخگو در زمینه حل بحران‌های حاشیه‌نشینی در تهران چه راهکارها و سیاست‌هایی را در دست اجرا دارند؟ مهمترین موانع و چالش‌ها در جلوگیری از گسترش بی‌رویه مناطق حاشیه‌نشین کدامند؟
آقا منبع الان وسط شهر عوازه. راهم مثلا تو اخبار گفتند که آقا منبع منطقه حاشیه‌نشین عوازه. آیا ما اینجا حاشیه‌نشین عوازی؟
فقط مثلا از بدبختی یه زمینی گرفتیم، ساختیمش، از ناچاری اومدیم اینجا داریم زندگی میکنیم.
دولت رو به فکر اینا نیست. اصلا امنیت که صرف هیچ، بهداشت که صرف، امکانات که صرف.
زمانی 5 دقیقه بیشتر مسافت اینجا تا مرکز شهر اهواز نیست.
هر مدت یه باری قسمتی از این کو ریزش میکنه.
رفتگر به زور میام بخوام مسئولی میام.
یکی که این کوها ریزش میکنن سر مردم بیگناه از بین دارن میرن. چند سال پیش همین اتفاق افتاد، امسال هم امروز صبح هم همین اتفاق. برادر من
وقتی که داشتم میرفتم سر کار، خب دیدم که این ریزش یه صدای میامد. بعد که برگشتم صدا نگاه کردم، دیدم این کوهی که بالا بوده کامل افتاده رو خونه مردم.
راننده تاکسی پدر اول صبح رفته بود تاکسی رو برداشت رفته بود سر کار. بعد موقع کار خبر بهش دادن، تماس گرفتن و توجهات فوت کرد. به خاطر چی؟ به خاطر سهل‌انگاری، به خاطر کاری که مسئولین شهرداری بایستی میکردن زودتر از اینا و نکردن. ولی حتما باید مثل 10 سال پیش دو تا خانواده اینجا تا یه حادثه کشته بشه، چون ده سال پیش هم همین جور شد که اومدن پیگیری کردن و تر دادن، خونه دادن.
حالا اینجا الان چند بار کوریزش کرده رو مردم و بدبخت اینا، تمام اینا که یه مردم فقیرن، واقعا زیر صفرن. بعد اصلا دولت، واقعا متاسفم برای دولتمون. خب به دولت هم بفهمن این مردم فقیر بدبخت، اگر بدبختیشون نبود، ناچاری، ناچیزی، تنگ دستی نبود، نمیدن زیر کوها ماسن. کوه هم سنگ هم نیستن، ماسن. حتی امروز صبح آدم یه همچه داغ ببینه، واقعا از کافر هم بدتر میشه. خود به ما بچه، زن بدبخت، بچه بدبخت.
وقتی انتخابات میشه به جمهور یا نماینده ما قول میدن، وقتی در میان اصلا هیچ کاری برامون نمی کنن.
این کوه الان حادثه خیزه. چند سال جلوتر یه قسمت کوه اومد پایین، 4 نفر کشته شد.
عجب.
4 نفر کشته شد. خب از داستانداری و فرمانداری و شهرداری اینا اومدن که قرار بودی خونه ها رو کلن بلند کنن. خب یه چند تا رو هم بلند کردن، بقیه همطوری بل کردن رفتن.
بالاخره این بچه هم بچه هممون حساب میشه. چرا باید دوتا بچه بیگناه از بین بره؟ چرا مادری از کمر به پایین باید فلج بشه؟ چرا ما باید جاده نداشته باشیم؟ شب که میایم بیرون اصلا لامپی تو کوچه ها ما نیست. مگه ما مسلمون نیستیم؟ مگه ما بچه ای که از من داره میره مدرسه تا نصف زانوش باید بره تو جل؟ خب باید دولت ما کمک کنه دیگه.
ولی از بدبختیم اومدم اینجا، نداشتم بریم بیایم آپارتمان در بس کنم و به قول معروف کرایه کنم.
به نام خدا. سلام، با برنامه امروز هاشور در خدمت شما هستیم. در این برنامه قراره که علل و عوامل گسترش بی‌رویه مناطق حاشیه‌نشین و راهکارهای مؤثر بر حل معضلات این مناطق رو به بحث و گفتگو بگذاریم. مهمانان این برنامه آقای دکتر علی بیت‌اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و آقای مهندس علی خانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران هستند که ما به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. شما شنوندگان عزیز، برای اینکه با این برنامه در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو برای این برنامه ارسال کنید. همچنین برای اینکه بتونید نظراتتون رو به صورت تلفنی هم مطرح بکنید میتونید با شماره تلفن 162 در تماس باشید. برای اینکه آرشیو این برنامه رو هم بتونید دریافت کنید، اپلیکیشن ایران صدا آماده شده برای اینکه شما بتونید روی تلفن همراهتون یا سیستم‌های کامپیوتریتون این برنامه رو دریافت بکنید و قسمت‌های قبلی این برنامه رو و همچنین این برنامه رو بعد از پخش بشنوید. اما همونطور که عرض کردم، ما قراره که در این برنامه در خدمت آقای علی بیت‌اللهی و آقای مهندس علی خانی باشیم. آقای خانی در مورد موضوع برنامه معتقدند که حدود 25% از جمعیت کشور در مناطق حاشیه‌نشین ساکن هستند که عدد قابل توجهیه و باید براش برنامه‌ریزی بنیادین و ساختاری طراحی کرد، موضوعی که به سمت ایشون و مسئولیت ایشون هم ارتباطی خواهد داشت. البته ایشون معتقدند به طور خاص در شهر تهران حاشیه‌نشینی فقط به عنوان یک بحث مناطق مطرح نیست، بلکه اینجا ما شهرهای اقماری رو پیدا کردیم و ساختار شهری و ساختار مناطق تغییر کرده و تبدیل شده به یک سری شهرهای اقماری که باید برای ترمیم اون برنامه ریزی کرد. آیا دکتر بیت‌اللهی اعتقادشون تا حدی متفاوت از آقای خانی هستش؟ ایشون در جای عنوان کردن که مناطق حاشیه‌نشین دارای معضلات اجتماعی هستن که این موضوع در ساخت و سازهای بی‌رویه و رعایت نشدن نکات علمی و مهندسی مطرح هستش که این موضوع میتونه یک فاجعه بزرگ رو ایجاد بکنه، برای همین هم نیاز به برنامه ریزی رو از زبان ایشون هم ما میشنویم. قرار استش که با توجه به موضوع برنامه تا حدی به راهکارهای حل معضلات حاشیه‌نشینی با سوال کردن از این مهمانان به بحث و گفتگو بذاریم و این موضوع رو مطرح بکنیم خدمتشون. ضمناً آقای بنیامین نعیمایی هم دیگر مهمان تلفنی ما هستن. ایشون پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی هستن که معتقدن موضوع حاشیه‌نشینی و بی‌توجهی به اون خودش علاوه بر مشکلاتی که برای این افراد در داخل این مناطق داره، باعث بازتولید یک سری آسیب‌های اجتماعی و انجام یک سری رفتارهای مجرمانه میشه که میتونه مشکلات مناطق حاشیه‌نشین و در واقع افراد این مناطق رو تشدید بکنه. با توجه به اینکه ایشون آسیب‌شناس اجتماعی هستن، ما سعی می‌کنیم که از زاویه منظر علوم اجتماعی و مسائل اجتماعی از ایشون هم سوالاتمون رو بپرسیم. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم و می‌خوام که در ابتدا آقای مهندس خانی به ما توضیح بدن که این که می‌فرمایند امروز 25% از جمعیت کشور در مناطق حاشیه‌نشین هستند، این چه تعداد میشه و آیا با اون آمارهایی که ما می‌شنویم جمعیت‌های نزدیک به 40 میلیون و اینها همخوانی داره؟ تفاوت‌ها در کجاست؟
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرانقدرتون. امیدوارم برنامه‌ای که خدمتشون هستیم مفید باشه و براشون قابل استفاده باشه. راجع به آماری که فرمودید، طبق آمار رسمی وزارت راه شهرسازی در سال 96 حدود 19 میلیون از جمعیت کشور در مناطق حاشیه‌ای یا سکونتگاه‌های به نوعی غیررسمی ساکن هستند که حدود هم میشه حالا با جمعیت ایران اگه حساب کنیم نزدیک 25% از جمعیت رو شامل میشه. اینکه عدد و ارقام متفاوتی از مراجع مختلف ممکنه مطرح بشه، مبناش ممکنه شاخصهای متفاوتی باشه. حالا ما چیزی که عرض کردیم در واقع شاخص رسمی کشوره که از سوی وزارت راه شهرسازی در واقع شناسایی و ابلاغ شده. این که میفرمایید یه جایی مثلا ممکنه تا 40% یا بیشتر هم باشه، موضوع اینه که ما در ادوار مختلف از جنگ‌های جهانی و اصلاحات ارضی و صنعتی شدن و تمرکزهایی که در کلان شهرها اتفاق افتاده، دوره‌های مهاجرتی گسترده رو به شهرهای بزرگ شاهد بودیم. اینا در بد و ورود به شهر جزء سکونت‌های غیر رسمی بودن. یعنی در شهر تهران نزدیک 4000 هکتار شما محدوده دارید که در دوره خودش در واقع به نوعی سکونت‌های غیر رسمی بوده، ولی الان در شهر حل شده، موضوعات ملکی و سندی در واقع رسمیت پیدا کرده و نمیشه اینا رو سکونت‌های غیر رسمی قرارداد کرد. خب سکونتگاه‌های غیررسمی تعریفی داره و ما اگه به اونا توجه بکنیم، محدودهایی که بالاخره میان در شهر و سند میگیرن و از خدمات شهری برخوردار میشن، از اون تعریف دیگه خارج میشن و مشمول حالشون نمیشه.
خب آقای مهندس
گیریم در واقع به آماری میرسیم که عرض کردم خدمت شما.
بسیار. من با آقای دکتر بیت اللهی هم باب گفتگو رو آغاز بکنم، بعد مجدد خدمت شما در تعریف این مناطق حاشیه نشین بر اساس حالا این الگوهای جدیدی که به وجود اومده باز مجدد خدمتتون هستیم. آقای دکتر من سلام مجدد خدمت شما هم عرض میکنم. شما معتقد هستید که مناطق حاشیه نشین یه سری معضلات اجتماعی براشون وجود داره. خوبه در ابتدا شما توضیح بدید که بخشی از این معضلات به صورت تیتروار چی هستن؟
مجددا من هم سلام عرض میکنم هم خدمت مهمان عزیز شما و هم خودتون و همکارانتون. ببینین وقتی صحبت بافتهای حاشیه‌نشینی به میون میاد، در واقع اون سری از بافتهایی است که در آنجا قانون مرسوم ساخت و ساز و توسعه شهری حاکم نبوده و حاشیه‌نشینی مفهومش اینه که در واقع تمام سکونتگاه هایی که اونجا حادث شده به تبعی خارج از ساختار قانونی. وقتی یه همچی شیوهی در توسعه حاشیه نشینی داره رخ میده، خب طبعا هیچ گونه قانون، مقررات، ضوابط هم از دیدگاه فنی در ساخت و ساز و هم از دیدگاه موارد اجتماعی، ملاحظات اقتصادی حاکم نبوده. چنین امری موجب تشکیل نطفه های در واقع جمعیتی و اجتماعی در حاشیه شهرهای بزرگی در کشور میشه که علاوه بر اینکه خود این شهرها تازه با مشکلات عجیب و غریب خودشون دست به گریبان هستن، مشکلات حاشیه‌ای هم تحمیل میشه بر مشکلات مدیریت شهری که به ناچار در مقابل یک اقدام ناخواسته مدیریت شهری رو قرار میده و نمیشود گفت که این مشکلات دیگه مشکلات من نیست چون خارج از شهر، خارج از بافت قانونیه. بالاخره مشکلات رو تحمیل میکنه. مهمترین مشکلاتی که در چنین بافتایی وجود داره از نظر ما که بیشتر در موضع مخاطرات و آسیب‌های ناشی از اونها و همینطور موارد اجتماعی ناشی از مخاطرات تحقیق می‌کنیم، این است که جزء ضعیف‌ترین بافت‌های مسکونی اطراف شهر محسوب میشن و با کوچکترین رخدادی مثل زلزله واقعاً کل کشور رو ممکنه دچار بحران کنن. به همین سادگی شکل‌گیری این بافتا و حاشیه‌نشینی ها ممکنه این ضربه و در واقع اثرات اجتماعی ناشی از اون رو بر جامعه ما تحمیل کنه. علاوه بر اون به دلیل عدم تعریف معین از اشتغال، عدم تعریف معین از روابط اجتماعی، شغلای کاذب و گاه غیر قانونی عمده‌ای در این حاشیه‌نشینی ها اتفاق میفته و بیشتر مظاهر جرم در چنین بافتایی ایجاد میشه. از اونجا که جمعیتی که در این حاشیه‌نشینی ها سکنا میگزینند اغلب پایگاه های اقتصادی در اون محل اصلی زندگی خودشون رو از دست دادن و به ناچار اومدن در حاشیه شهرها، تن به کارهای مختلفی میدن و این روال وقتی توسعه پیدا میکنه و به مرور به حالت نهادینه در میاد، بله، یک آسیب‌های کلان اجتماعی ناشی از اون بنیاد و ریشه شکلی این حاشیه‌نشینی ها ایجاد میکنه و شما در حال حاضر وقتی مراجعه میکنین به چنین بافتایی که در اطراف همین کلان شهر تهران میشه چندین مثال موردی رو زد، میبینین از نظر آثار جرم، از نظر کیفیت ساخت و ساز، از نظر عدم رعایت موارد قانونی و ملاحظات حقوقی و اجتماعی چقدر مشکل تحمیل شده و چقدر الان شهر به ناچار باید تاوان بده.
بسیار.
این اون نظریست که من در رابطه با حاشیه‌نشینی از بعد مسائل مربوط به مخاطرات و مشکلات اجتماعی داشت.
بله بله، با توجه به اینکه شما دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی هم هستید، به نظر میرسه که از اون منظر هم به موضوع حاشیه‌نشینی ورود کردید که ورود بسیار درست و به جای هم بود. اما از آقای مهندس خانی من میخوام خواهش بکنم که شما تعریفتون این هستش که امروز حاشیه‌نشینی به نظر میرسه با اون تعریف‌های قدیمش یک تفاوت‌هایی کرده و ما خیلی از سکونتگاه ها و خیلی از مناطقی رو که حالا قبلا میتونستیم بگیم حاشیه نشینی، امروز اون بحثای حالا مالکیتش اینها برطرف شده. ضمن اینکه این تعریف رو، تعریف امروزی تر حاشیه نشینی رو میخوام خواهش کنم که ارائه بدید، بعد راجع به بحث در واقع مسئولیتی که دارید و حالا اون از زاویه مسئولیتتون هم من سوالاتی دارم که خواهم پرسید.
بله خواهش میکنم. راجع به سکونتگاه رسمی، خب مسئله میشه گفت جهانیه. در نشست‌های مختلفی هم که مرکز اسکان بشر ملل متحد هر 20 سال یه بار یا همایش‌های دیگه‌ای که در دورهای مختلف برگزار می‌کنه، یکی از محورهای اصلی همیشه این بحث بوده و تغییر نگرشی در سطح جهانی و در کشور ما هم اتفاق افتاده. در سال 82 که سند ملی توانمندسازی حالا به تبعیت از اسناد بین‌المللی تدوین شد، تغییر رویکرد و نگریش رو به موضوع پیدایش حاشیه‌ها و سکونت‌های غیررسمی در کشور شاهد بودیم. اگه قبلش این موضوع خیلی موزل و به عنوان مشکلی تلقی می‌شد که باید پاک بشه، حالا از یه دوره بعد نگرش‌ها تغییر کرد و در واقع حالا تلاشگران خیلی زیاد در حوزه اجتماعی در ایران هم مثل دکتر پیران و بزرگوارانی این چنینی بودن که کمک کردن به اصلاح این نگرش. موضوع اصلی اینه که در سکونتگاه غیررسمی، خب بالاخره ما همه عضو یک کشور و در واقع یک ملت هستیم. این که بخشی رو حاشیه تلقی کنیم، بخشی رو مرد، خیلی قابل دفاع نیست. همه ما حق زندگی سکونت داریم و باید برنامه ریزی لازم و تامین‌های مالی لازم رو انجام بدیم و هر کسی زندگی در شأن خب یک انسان بتونه داشته باشه و ازش برخوردار بشه. این که بخشی از جمعیت به دلیل فقر یا درآمد کم به حاشیه رانده میشن و ما اینا رو به عنوان موضوع تلقی میکنیم، خب این دیدگاه درستی نیست.
خب آقای مهندس، به لحاظ اخلاقی نکته خوبی هم شما هم مطرح کردید، اما یه مقدار راجع به مسئولیت خودتون در واقع بحث سازمان نوسازی شهر تهران، این سازمان میتونه متولی حل بخش زیادی از مشکلات شاد حاشیه نشینی هم قلمداد بشه. حالا اگر سازمان های دیگه هم هستن شما میتونید اشاره بکنید. شما چه کاری کردید برای حل این موضوع؟
عرض میکنم ما اگه حالا سیر تحول شهر تهران رو بررسی کنیم، ما بافتای فرسودی که در شهر تهران وجود دارن عمدتاً تا سال 45 تشکیل شدن. کلن فرمایشی که آقای دکتر داشتن این که ساخت و ساز غیر رسمی غیر استاندارد باعث پیدایش حاشیه‌ها میشه به نوعی، اینا در نظر بگیریم که ما از سال 45 رسمن شهرداری ها پروانه صادر میکنن و قبلش ما صدها سال زندگی شهری داریم که با فرمول خودش اتفاق میفتاده. نمیشه یه از سالی که با یک قاعده حاکم میشه و غیر حاشیه و غیر رسمی خوان. اون با توجه به شرایط موقع بوده و یه سری قوانین و چارچوب ها مستقر میشن و ما یه تعریفی رو برای بخشی از شهر تعریف میکنیم. این که حالا من برگردم به حوزه مسئولیت و مأموریت خودمون، از سال 45 بافت فرسوده دیگه در محدوده شهر تهران تشکیل نشده، ولی یک عالمه شهر حاشیه‌ای تشکیل شده. یعنی ما ممکنه یه بار محدوده شهر رو ببندیم، کنترل کنیم، ولی چون واقعیت اجتماعی اقتصادی که هستن در کلان مدیریت نمیشن،
بله،
به جای مت و شکل سکونتگاه های قابل استطاعت بخشی از شهروندان که شرایط اقتصادی این اجازه رو بهشون نمیده، لاجرم میرن و در حاشیه‌ها ساکن میشن. خب ما باید دید جامعه نسبت به موضوع داشته باشیم. این که ما در شهر تهران حالا تلاش میکنیم بافتای فرسوده نوسازی احیا بشن، به نوعی مقابله با حاشیه نشینی است. به این دلیل که این بافتا در بدو پیدایش ماهیت حاشیه‌ای و غیررسمی داشتن و نوسازی اینا به نوعی از بین بردن حاشیه نشینی. مورد بعدی این که خب بافت فرسوده به لحاظ سکونت پذیری و استطاعت پذیری بخشی از شهر هستن که افرادی که درآمد کمتری دارن و گروه های کم درآمد محسوب میشن امکان تامین مسکن رو در اونجاها دارن. اقبال به سکونت در بافت فرسوده که محسوب میشن خیلی بیشتر بوده. دلیلش هم روشنه، خب اینا اینجاها میتونن تامین مسکن داشته باشن.
درسته.
ما با نوسوی بافت فرسوده در واقع معارضه میکنیم با رانده شدن مردم از شهرها. اگه یه زمانی دلیل پیدایش حاشیه‌ها مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ بوده، الان متاسفانه حاشیه نشینی در شهر تهران و در شهرهای شبیه تهران رانده شدن از شهر مادر به حاشیه هاست. یعنی نوع جدیدی از مهاجرته که شهروندان به این دلیل که مسکن قابل استطاعت خودشون رو در شهر پیدا نمی کنن مرتبا به حاشیه ها رانده میشن. متاسفانه شاهد مهاجرت شهروندان از شهر به حاشیه ها هستیم.
درست.
و یکی شانس هایی که اینا میتونن در شهر باقی بمونن نزدیک محل کارشون، بالاخره اینا مستظر هستید، محل کارشون کماکان تهران و شهرهای مادر هست و سکونتشون به حاشیه ها منتقل میشه. علاوه زیر ساختی و خدمات هزینه‌های کلانی رو متوجه شهرها میکنه. موضوع
بذارید آقای مهندس بودن. بذارید با در واقع کمی جلوتر نظرات آقای بیت اللهی رو هم در مورد همین صحبت شما بشنویم و مکرر این بحث به صورت تعاملی پیش بره. شما برنامه هاشور رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. موضوع این برنامه علل و عوامل گسترش بیرویه مناطق حاشیه نشین و راهکارهای مؤثر بر حل معضلات این مناطق هستش. برای اینکه شما با این برنامه در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30010 35 نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، تجارب خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه مطرح بکنید. همچنین اگر نظراتی رو میخواید به مدیران سازمان صدا و سیما هم منتقل بکنید میتونید از طریق شماره تلفن 162 پل ارتباطی رو برقرار بکنید با این برنامه و مسئولان سازمان. همچنین اگر بخواید آرشیو این برنامه رو دسترسی داشته باشید و قسمت‌های پخش شده این برنامه رو هم بشنوید میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا روی تلفن همراهتون شنونده این برنامه باشید. ما در این برنامه داریم گفتگو می‌کنیم با آقای علی بیت اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی و آقای مهندس علی خانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران. من از آقای دکتر بیت اللهی می‌خواستم بپرسم، شنیدید آقای دکتر نظرات آقای مهندس رو؟ به نظر میرسه که یک مشکلاتی وجود داره برای اینکه حالا نوسازی در مناطق حاشیه‌نشین انجام بشه. خود این افراد توانمندی مالی بالایی ندارن، مکرر داره شکل جدیدی از مهاجرت به این مناطق اتفاق میفته. با توجه به این شرایط اولا چگونه میشه برنامه ریزی کرد برای حل معضلات این مناطق؟ آیا سیاست گذاری ها تا امروز درست بوده؟ نقاط قوت و ضعفش از نگاه شما چی هستش؟ و حالا با توجه به اینکه ما از سازمان نوسازی شهر تهران هم آقای مهندس خانی رو داریم، خوبه که در رابطه با عملکرد این سازمان دیدگاه های شما رو هم بشنویم.
ببینین موضوع رو از چند زاویه میشه نگریست. من اینکه مشکلات اقتصادی مردمی که مجبور شدن به حاشیه نشینی رو خب هممون درک میکنیم، ولی صحبت این است که این پدیده پی نفسه پدیده درستی هست و وقتی ما برایش سازوکار ایجاد کنیم، نمیدونم سرمایه بگذاریم، استحکام ساختمان هاشون رو یا موارد مثل این هایی که در حاشیه نشینی هست رو انجام، آیا خودش تشویق بر حاشیه نشینی بیشتر نخواهد بود؟ صحبت این است که یک شهر با زیر ساختای خودش یه ظرفیتی داره برای مدیریت شهری، برای تامین نیازها و موارد مختلف دیگر. شما اگر با این دیدگاه های اخلاقی بخواین بحث رو یا صحبت رو یا دید کارشناسی رو دنبال کنین، اون وقت مشکلات خیلی زیادی رو تحمیل میکنین. اتفاقا نه تنها مشکلات حل نمیشه بلکه مشکلات زیادی هم تحمیل میشه. من یه نکته رو میخواستم عرض کنم. از دیدگاه یک فردی که با رویکرد اقتصادی و اجتماعی داره مسائل حاشیه‌نشینی رو دنبال میکنه، مسئله مهم در واقع اون مبدأ شروع حرکت برای حاشیه‌نشینی است. چرا؟ چه دلیلی باعث شده که یک تعدادی از مردم که تعدادشون هم البته کم نیست، از زادگاه خود، از محل زندگی خود، از جایی که بالاخره نیاکان خودشون بودن، کسب و کاری داشتن، زندگی داشتن، بلند میشن و میان اطراف شهرهای بزرگ. این فقط هم مربوط به تهران نیست، مربوط به اغلب کنار شهرهای کشور هست. خب یه بحث مدیریتی سطح بالاست که نه بنده تخصصشی دارم، ولی خب درک میکنیم که اونجا شغلی وجود نداشته، درآمدی وجود نداشته، مسائل ریشه‌ای اقتصادی حاکم بوده، طرف مجبور شده برای امرار معاش و یافتن یه شغلی که عمدتاً هم شغل کاذب محسوب میشه بیاد در یک محیط‌های بزرگی که امکان جذب در اشکال مختلف اشتغال در اون وجود داره و سپس خب برای اسکان و برای زندگی به دلایل هزینه‌های بالا و مواردی مثل قدرت خرید و غیره مجبور میشوند به یک سری حاشیه‌های مراجعه کنن که زیر ساخت قانونی هم نداره.
درست.
این زیر ساختای قانونی هم خودش یه جای بحث داره، یعنی اون ریشه و مبدأ حرکت یه بحث. این که اینجا فرض بفرمایید یک نفر طبق قانون یک جایی رو بسازه سریع دور از چشم ماموران کنترل و وقتی ساخته شد دیگه نشود خرابش کرد، نشود اون رو به طریق در واقع قوه قهریه جلوگیری کرد، کاری که در هیچ کشوری کشورها پیشرفته عرض میکنم امکان چنین در واقع کاری وجود نداره.
آقای دکتر این موضوعی که اشاره میکنید فکر کنم اوایل انقلاب چنین شکل ساخت و سازهای اتفاق میافتاد، الان هم داریم که به همین شکل مثلا یه ساختمونی رو بسازن یا یه منطقه یه شبه ساخته بشه بعد دیگه فردا هم نشه از اون در واقع منطقه رو با توجه به الگوهای شهری اصلاحش کرد یا مثلا تخریب کرد، الان داریم همچین موردیایی رو؟
ببینیم این که فرمودیم درسته یه موجی از ساخت و سازای اینجنیری در یک حالتهایی که خب مسئولین خیلی توجهی نداشتن یا بالاخره کشور درگیر مسائل دیگه‌ای بود عمدتاً شکل گرفته، الان هم نمیشه گفت وجود نداره ولی خب خیلی کمتر شده، این باید اذعان کرد. برای همین هم از که اون موضع حاشیه‌نشینی هم در جهت فقط انتقال جمعیت هست نه در توسعه بیشتر ساخت و ساز. موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم از این منظره، من کارشناس به عنوان یک پدیده که الان وجود داره دارم صحبت میکنم. این پدیده وقتی که حادثه‌ای رخ بده، وقتی که آثار اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی رو بحث میکنیم باید قضاوت من قرار بگیره. مشکلات مردم، درک کردن مشکلات حاشیه‌نشینی بحث دیگه‌ایه، کار دیگه رو میطلبم، اون وظیفه کارشناسی من نیست. من میگم وقتی یک شهر که خودش توان مدیریت شهری خودش ضعیف است، تازه به مشکلات خودش نمیتونه برسه، چطور ممکنه به اندازه یک سوم یا یک چهارم جمعیت خودش تحمل کنه و به مشکلات اونا هم برسه؟ با این شیوه که نگاه کنیم به مسئله حاشیه‌نشینی و بعد اخلاقی بدیم به این مسئله، مشکل قابل حل نخواهد. و این که اگر بخوایم اینا رو نظام‌بند کنیم، اگر بخوایم اینا رو نظام‌بند کنیم و یک وجهه قانونی به این امر ببخشیم، در واقع داریم تشویق میکنیم این مسئله رو که دامن بگیره. این بزرگترین انتقاد من
برای این. من به عنوان سوال آخر از شما در واقع راهکارهای حل این موزل رو هم دلم میخواد بشنوم، اینکه شما فکر میکنید که باید دقیقاً چه کارهایی صورت بگیره و بعدش حالا ما دیگه از خدمتتون مرخص خواهیم شد.
به نظر من در شرایطی که الان هستیم مهمترین کاری که حالا طبق این توسعه سند سندای هم هست که برای تمام جوامع دنیا این توسعه رو کرده، مهمترین کاری که الان مدیریت فعلی کشور با توجه به ظرفیت ها، من نمیخوام یه طرح ایدالی و غیر قابل اجرا بدم، مهمترین کاری که باید انجام داد اینه که حداقل حاشیه نشینی رو اضافه نکنیم. این مهمترین کاریست که هم عملیه هم قابل اجراست. برای اینکه این اتفاق نیفته طبیعیست که باید جاذبه های شغلی در محدودهای کشور به صورت عادلانه توزیع بشه تا